واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت آیات ابتدایی جزء 20 قرآن کریم، آیات 56 تا 63 سوره مبارکه نمل، صفحه 382 قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن، اللهم اشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن، اللهم ارحم شهدانا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن، اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامنئي بالقرآن، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بحرمة القرآن، والحمد لله رب العالمين.
صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث ده آیه ده درس جزء بیستم قرآن کریم، سوره مبارکه نمل، قصص و تا آیه 45 از سوره مبارکه عنکبوت. درس اول، آیه اول، اشاره به آیه 5 از سوره مبارکه قصص است که توصیه به اهل ایمان داره جهت حمایت از مستضعفان. و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. حمایت از مستضعفین یکی از اصول زندگی اهل ایمان هست، مؤمنین. در ترجمه آیه داره و ما می‌خواستیم به آنان که در آن سرزمین به توانایی به ناتوانی و زبونی گرفتار شده بودن نعمتهای با ارزشی بدیم و اونها رو پیشوایان مردم و وارثان اموال، ثروتها و سرزمینهای فرعونیان قرار بدیم. پیام آیه اینه که خداوند متعال اراده کرده از مستضعفین حمایت بکنه و اونها رو به حاکمیت در زمین برسانه. خب مؤمن برای تقرب به خداوند متعال همیشه تلاش میکنه و در حقیقت کوشش میکنه تا خودش رو به صفات باری تعالی متصف بکنه و البته حمایت از مستضعفان هم یکی از صفات حضرت حق هست. برای همین امیرالمؤمنین تمام عمر خودش رو صرف خدمت و حمایت از مستضعفین میکرد. شاگرد مکتب امیرالمؤمنین حضرت امام رحمت الله علیه هم در صحیفه امام جلد 20 دارن که گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشه. جای دیگه امام می فرمان امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغنشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید. پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغ نشینان فایده داشته باشه. و اما درس دوم، آیه 17 از سوره مبارکه قصص هست، اونجایی که حضرت موسی علی نبی ناب آله و علیه السلام به خدا عرض کرد قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. حضرت موسی گفت پروردگارا به دلیل قدرت و نیرویی که به من عطا کردی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم شد. و از همین جا به اهل ایمان توصیه شده، دستور داده شده که پرهیز بکنن از یاری کردن مجرمان. امام صادق به نقل از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودند هنگامی که روز قیامت فرا میرسه شخصی رو صدا میزنن که کجایند ظالمان و یاران اونها و کسانی که در دوات اونها لیغه انداختند، کیسه‌ای برایشون بستند یا به مقدار یک بار قلم رو در جوهر زدن آب و جوهر به دوات ستمگران اضافه کردند. همه اینها رو با اونها محشور بکنی. یعنی کسی که یاری کنه به ظالمان و مجرمان حتی به اندازه یک قلم در جوهر زدن و یک آب و جوهر به دوات اونها اضافه کردن، او هم با ظالمان محشور خواهد شد. درس سوم، ذیل آیه 23 از سوره مبارکه قصص هست و توصیه به اهل ایمان داره نسبت به پرهیز از اختلاط بین زنان و مردان نامحرم. داستان مربوط به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست. آیه 23 سوره قصص لحظه ورود حضرت موسی به شهر مدین و اتفاقی رو که برای حضرت موسی افتاد بازگو میکنه. ولما ورد ما مدین وجد علیه امتا من الناس یسقون. حضرت موسی وقتی به نزدیکی شهر رسید اجتماع گروهی نظر او را به خود جلب کرد. خیلی زود فهمید که اونها شبانهایی هستند، چوپانهایی هستند که برای آب دادن به گوسفندانشون اطراف اون چاه اجتماع کردند. در کنار اونها و وجد من دونهم امرأتین تذودان، در کنار اونها دو زن رو هم دید که گوسفندان خودشون رو مراقبت میکنن اما به چاه نزدیک نمیشن. این وضع نظر حضرت موسی رو جلب کرد. نزدیک اون دو اومد و گفت کار شما چیه؟ قال ما خطبکما، چرا پیش نمیرید؟ چرا گوسفندانتون رو سیراب نمیکنید؟ اون دو دختر در پاسخ گفتند که ما گوسفندان خودمون رو سیراب نمی کنیم تا چوپانان و مردان همگی حیوانات خودشون رو آب بدن و خارج بشن و ما از باقی مانده آب استفاده می کنیم. قالتا لا نسقی حتی یستر الرعا، و برای اینکه این سوال برای موسی بی جواب نمونه که چرا پدر این دختران عفیف اونها رو به دنبال این کار فرستاده، افزودند که و ابونا شیخ کبیر، پدر ما پیرمرد مسن و سالخورده‌ای هست، نه خودش قادر هست که گوسفندان رو آب بده و نه برادری داریم که این مشکل رو متحمل بشه و ما برای اینکه سربار مردم نباشیم چاره‌ای جز این نداریم که این کار رو خودمون انجام بدیم. علی حال این یک درس اخلاقی بسیار مهمه که از قرآن استفاده میشه و اون هم نبود اختلاط بین زنان و مردان نامحرم هست، چه در محیط کار و چه در همه محیط‌های علمی. بایستی ضوابط شرعی به گونه‌ای که زمینه وقوع هیچ گناهی پیدا نشه، ضوابط شرعی بایستی رعایت بشه. امیرالمومنین علیه السلام خطاب به اهل عراق که محل استقرار حکومت حضرت بود و بیشتر در معرض دید حضرت قرار داشت، اینطور فرمودند که یا اهل العراق نبئت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون، ای مردم عراق خبردار شدم که زنان شما در گذرگاه ها با مردان تنه به تنه می خورن، آیا شرم نمی کنید؟ خب نهایتا درسی که از این آیه باید استفاده بشه اینه که جدن مؤمنین پرهیز بکنن از اختلاط بین زنان و مردان. درس چهارم مربوط به آیه 25 از سوره قصص هست که اهمیت دادن به حیا به ویژه برای بانوان رو توصیه میکنه. اگرچه حیا از برجسته ترین کمالات قرآنی است، وقتی حضرت موسی گوسفندان دختران حضرت شعیب رو آب داد و اونها رو سیراب کرد و اونها به خانه برگشتن، ماجرای حضرت موسی رو برای پدر پیر خودشون تعریف کردن. پدرشون به یکی از اون دو دختر امر کرد که بره و حضرت موسی رو به خانه دعوت بکنه. قرآن کریم در آیه 25 سوره قصص شیوه دختر حضرت شعیب رو توأم با حیا توصیف میکنه. فجاعته احداهما تمشی علی استحیاء، پس یکی از اون دو زن در حالی که با حالت شرم و حیا گام بر می داشت نزد حضرت موسی اومد، که تأکید بر این ویژگی بیانگر اهمیت این ویژگی حیا در مورد بانوان هست. ما داریم راجع به حیا روایات نورانی از ذوات مقدسه معصومین. امام صادق علیه السلام فرمودند الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه، حیا جزء ایمان و ایمان هم در بهشته. همچنین وجود مبارک امام صادق فرمودند لا ایمان لمن لا حیاء له، کسی که حیا نداره ایمان هم نداره. درس پنجم مربوط به آیه 54 از سوره مبارکه قصص هست، اونجایی که میفرماد یدرعون بالحسنت سیئه، توصیه داره آیه به اهل ایمان که پاسخ بدی رو با خوبی بدی، و در وصف اهل ایمان میفرماد یدرعون بالحسنت سیئه، اهل ایمان کسانی هستند که بدی دیگران رو با نیکی و با خوبی خودشون دفع میکنن. مؤمن این چنین صفتی داره که بدی دیگران رو با نیکی و خوبی خودش دفع میکنه. اگرچه بایستی توجه کرد که گاهی بدی از طرف دشمنان دینه که اونجا وظیفه مؤمن برخورد شدید هست، ولی اگر این بدی از سوی برادران و خواهران ایمانی و دینی خودش بود که به واسطه غفلت یا اشتباهی یا خطایی صورت گرفته بود، مؤمن وظیفه داره که پاسخ رو با خوبی بده. ما داریم در قول جناب سعدی که میگه بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا. همچنین ویژگی امیرالمؤمنین دفع کردن بدی های دیگران با خوبی خودشون بود که جناب شهریار علیه الرحمه اینطور آورده که بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. درس ششم مربوط به آیات 76 تا 81 از سوره مبارکه قصص هست، اونجایی که داستان یک ثروتمندی از بنی اسرائیل به نام قارون رو قرآن نقل میکنه و ذیل این آیه توصیه میشه و دستور داده میشه به مؤمنین که توشه گرفتن از دنیا برای آخرت رو وجه همت خودشون قرار بدن. اگرچه مؤمن به قیامت معتقده و باور داره و میدونه که دنیا محل اندوختن نیازمندی های اون هست و برای همین با ایمان و عمل صالح خودش از دنیا برای آخرت خودش توشه بر میگیره. اما در آیه 76 تا 81 سوره مبارک قصص که داستان قارون اشاره میشه، داره که قارون یک دارایی هنگفتیه در دنیا رو برای خودش جمع کرده بود، اما در مسیر آبادانی آخرت خودش به کار نبست و خب در نهایت همین گنجینه و همین دارایی‌های هنگفت عذاب الهی او شد و همه رو زمین بلعید. داریم ما در آیات که وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبك من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. در آنچه خدا به تو عطا کرده سرای آخرت را بجوی، توصیه است که دستوری است که خداوند متعال در همین آیات به رسول خدا میکنه و البته این توصیه خاص پیامبر خدا نیست و بر همه مؤمنین هم لازمه که خدا میفرماد آنچه به تو عطا کرده خدا رو سرای آخرت رو بجوی و سهم خود رو از دنیا فراموش مکن و نیکی کن همان گونه که خدا به تو نیکی کرده و در زمین خواهان فساد مباش که بی تردید خداوند مفسدان رو دوست نداره. بر همین اساسه که مؤمن دنیا رو مزرعه آخرت میبینه و همیشه دقت و اهتمام داره نسبت به این که در این مزرعه برای فصل خزان خودش آذوقه ای رو بکاره تا انشالله روز قیامت دستش خالی نباشه. پیامبر اکرم فرمودن از دنیا مزرعه الاخره، این دنیا محل کشت و محل زراعت برای آخرت هست. آیه هفتم، درس هفتم، اشاره آیات 78 سوره مبارکه قصص و پاسخ قارون هست. وقتی که به قارون گفته شد که از این ثروت خدادادی به نیازمندان هم کمک بکن و از این راه یک نصیب رو برای آخرت خودت قرار بده، قارون در پاسخ اینطور گفت انما اوتیته على علم عندي، جز این نیست که این ثروت و مال انبوه رو بر پایه دانشی که من نزد من هست به من دادن. یه جوری به خودش فریفته شد، غرور پیدا کرد، آنچه که داشت از علم رو همه رو حاصل دسترنج خودش میدی و البته لطف خدا رو منکر شد و همین کفران نعمتش سبب نزول عذاب الهی شد و خداوند متعال در هشدار به یک چنین طرز تفکری که بنده‌ای همه داشته‌های علمی و داشته‌های ارزشی خودش رو از جانب خودش بدونه نه از جانب لطف خدا، خداوند متعال چنین هشدار میده که اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا. آیا نمیدانست که خدا پیش از او اقوامی رو هلاک کرده که او که از او هم نیرومندتر بودند هم ثروت‌اندوزتر بودند. فلذا توصیه‌ای که ذیل این آیه به اهل ایمان میشه و درسی که مؤمنین باید از این آیه بگیرن این هست که هرگز غرور علمی پیدا نکنند. و البته این آفتی است که برای هر صاحب علمی وجود داره که از لطف خدا غافل بشه و هر آنچه را که میدونه از آن خودش بدونه و بقا و وجودش رو متکی به خودش بدونه و فراموش بکنه که این علمی که داره از جانب خداوند متعال بوده. درس هشتم اشاره به آیه 79 سوره مبارکه قصص هست که درباره شیوه رفتاری قارون خدا اینطور می‌فرماید که فخرج علی قومه فی زینته. قارون در میان آرایش و زینت خودش بر قومش در اومد و وارد شد و اینجا توصیه میشه، دستور داده میشه و مؤمن باید درس بگیره که اگر ثروتی هم داشت هرگز اون ثروت رو به رخ دیگران نکشه و همیشه دقت بکنه بر این که پرهیز کنه از تفاخر نسبت به دیگران. یعنی مؤمن با تمام امکانات و ثروتش بایستی متواضع بر برابر دیگران باشه. قارون همه امکانات و ثروت خودش رو به بر گرفت و از کاخش خارج شد و در مقابل چشمان حیرت زده مردم دارایی‌های خودش رو به نمایش گذاشت و تفاخری داشت و در نهایت هم این تفاخرش و این غرورش باعث شد که دهان باز کرد زمین و او رو با همه ثروتش در زمین فرو رفت. امام سجاد علیه السلام فرمودن عجبن للمتکبر الفخور الذی کان بالامس نطفتن ثم هو غدا جیفه. امام سجاد فرمودن شگفتا از متکبر فخر فروشی که دیروز یک نطفه ای بوده و فردا هم یک مرداره. یعنی چنین کسی که روز گذشتهش یک نطفه بوده و روز آیندهش هم به یک مرداری تبدیل میشه چجور به خودش اجازه میده که تکبر و فخر فروشی بکنه. علیه حالن مؤمن ثروتی رو که خداوند متعال در فاصله بین تولد و وفاتش در اختیار او قرار داده رو یک امانت از جانب خدا میدونه و با اون به گونه‌ای رفتار میکنه که همیشه رضایت الهی رو به دنبال داشته باشه. درس نهم مربوط به آیات 83 سوره مبارکه قصص به بعد هست که در این آیات هم توصیه میشن و دستور داده میشن مؤمنین نسبت به این که از برتری جویی نسبت به دیگران پرهیز بکنن. خب مؤمن خودش رو و دیگران رو بندگان خدا میدونه و هیچگاه هم به دنبال برتری جویی نسبت به دیگران نبایستی باشه. در آیه داره که تلک دار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. آن سرای پر ارزش آخرت رو برای کسانی قرار میدیم که در زمین هیچ برتری و تسلط و هیچ فسادی رو نمیخوان و سرانجام نیک برای پرهیزکارانه. برای همین هیچگاه مؤمن برای رسیدن به حکومت تلاش نمیکنه، خودش رو به آب و آتش نمیزنه مگر اینکه تکلیف شرعی برش باشه و در این راه که عمل به وظیفه هم هست سعی میکنه که هیچگاه مرتکب یک حرامی مثل تخریب دیگران نشه. داریم که زمانی که امیرالمؤمنین حکومت رو پذیرفت در خطبه سوم نهج البلاغه آمده لولا حضور الحاضره و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يقروا على كذة ظالم ولا سقب مظلوم لالغيت حبلها على قاربها. اگر حضور حاضران و تمام بودن حجت بر من علی نبود، حجت بر من به دلیل وجود یاور نبود، و اگر نبود عهدی که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکمبارگی هیچ ستمگر و گرسنگی هیچ مظلومی سکوت نکنند، من دهنه شتر حکومت رو بر کوهانش مینداختم. اشاره به این که این حکومت رو به کناری میگذاشتم. و در همین فرمایش حضرت هست که خاطره تلخ ناکسین و قاستین و مارقین رو هم حضرت بازگو میکنن و این فرمان: وقتی من حکومت رو به دست گرفتم، ادهی علیه من شورش کردن، ادهی دیگه از دین خارج شدن و ادهی هم ظلم کردن. علیه حال مؤمن از ذیل این آیه 83 از سوره مبارکه قصص این دستور رو که پرهیز از برتری جویی هست بایستی همیشه عمر سرلوحه زندگی خودش قرار بده. و بالاخره درس دهم مربوط به آیه 29 از سوره مبارکه عنکبوت هست که در این آیه با یک خطاب توبیخی خداوند تبارک و تعالی گناه قوم حضرت لوط رو بیان میکنه: اَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. داره که شما با مردان آمیزش میکنید و راه ازدیاد نسل رو قطع میکنید و در محفل عمومی خودتون و در انظار یکدیگه به این کار بسیار زشت مبادرت میکنید. پس جواب قوم او جز این نبود که گفتند که اگر تو لوط، اگر تو از راستگویانی، عذاب خدا رو برای ما بیاور، که میدانی در ادامه عذاب خدا هم شامل حالشون شد. امام صادق علیه السلام فرمود: لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. سزاوار نیست مؤمن در یک مجلسی بنشینه که در اون مجلس معصیت خدا میشه و اون نمیتونه اون وضع رو تغییر بده. بندگان خدا مؤمنین ذیل این آیه 29 سوره مبارکه عنکبوت اجتناب بهشون توصیه شده از مجالس لهو و لعب. مؤمن بایستی همیشه از مجالس لهو و لعب دوری بکنه و روایت امام صادق هم اشاره به همین داشت و توصیه ذیل همین آیه بود به اهل ایمان که اگر وارد مجلسی میشن، مثلا یک مجلس عروسی که درش گناه میشه و وسایل حرام برای رقص و آواز هست، اگر نمیتونن شرایط رو تغییر بدن، بایستی اون مجلس رو ترک بکنن. باز در روایت دیگری از وجود مبارک امام صادق علیه السلام هست که: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امامون او یعاب و فیه مؤمنون. کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره در مجلسی که امامی رو مذمت کنند یا مؤمنی رو عیب می کنند هرگز نمیشینه و این چنین مجلس رو مؤمن ترک میکنه. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق قرائت آیات کلام الهی رو در ماه مبارک رمضان و همیشه عمر به ما عنایت بکنه، توفیق فهم و درک آیات رو، و انشالله توفیق عمل به دستورات الهی رو پیدا بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی